بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال عليه السلام: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. از فرمایشات حضرت امیر سلام الله علیه در کلمات قصار نهج البلاغه است که اگر تو در حال پشت کردن به دنیا باشی، هر روزی که می‌گذرد انسان مسیر عمر رو طی می‌کند، دیگه از مبدأ فاصله می‌گیرد. اذا کنت فی ادبار و الموت فی اقبال، و مرگ در حال آمدن باشد. فما اسرع الملتقى، چقدر زود بدن به هم دیگه میرسن، التقا به هم رسیدن چقدر سریع خواهد بود. مسیر حرکت اگر در مخالفت با هم دیگه باشه، یکی به راست بره و یکی به چپ، خب اینا ملتقای نخواهند داشت. هر کسی هر کدوم به یک طرف میرن و هرچی بیشتر در حرکت باشن فاصله شون بیشتر میشه. اگر مسیر حرکت هر دو شی در یک جهت باشه، خب مثلا یکی سرعتش بیشتره، یکی سرعتش کمتر. مثلا اگر اون کسی که جلوتر هست سرعتش بیشتر باشه، اون کسی که سرعتش کنتره عقبتر باشه، باز هی هرچی فاصله زمان میگذارد فاصله شون بیشتر میشه. یکی با سرعت 100 کیلومتر بره، یکی با سرعت 50 کیلومتر، هر چقدر بگذاره فاصله بیشتر میشه، بازم التقای حاصل نمیشه. اگر هر دو در یک مسیر باشن، جهت حرکت یکی باشه، الا اینکه اون کسی که عقب هست سریع‌تر داره حرکت میکنه، جلوی کنتر، خب در یک فاصله زمانی لکن طول میکشه، اون عقبی به جلوی میرسه، چون جلوی هم در حال حرکت داره مسیر میره. از اون سریع تر این که یکی وایساده است دیگری داره میاد، باز این سریع تره، چون در ساکن و جایی توقف کرده، دیگری داره میاد بهش برسه، این خیلی سریع تر بهش. و سریع تر از اینها این هستش که جهت حرکت مخالف هم باشه، یکی از این طرف داره میره، یکی هم از اون طرف داره میاد، این دیگه سرعت هر دو رو هم جمع میشه دیگه، سریعتر به هم میرسه. میفهمد تو داری میری به سوی مرگ، مرگ هم از اون طرف داره به سوی تو میاد، حواسمون باشه، خیلی در خواب غفلتی. یه مرتبه میگه بانگی برآمد که خواجه مرد. اذا کند فی ادبار و الموت فی اقبال فما اسرع الملتقى، چقدر سریع هست این التقا به هم رسیدن. تا چشم به هم بزنی این التقا به هم رسیدن انسان با مرگش حاصل می شود، اجل سر می آد و تمام. ازا باید این فرصت باقی مانده قبل از این التقا و قبل از مرگ رو غنیمت بشماریم و بتونیم درست ازش استفاده کنیم، انشاءالله که خداوند توفیق توجه و تنبه و عمل عنایت کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فاما در ادامه مباحثه اصول، بحث در رابطه با تفاوت‌های مسئله اصولی و قاعده فقهی بود و ظاهراً 8 فرق رو خوندیم، درسته؟ آخرینش فرق 8 بود که گفته شد که محتوای قاعده فقهی حکم است، حکم شرعی است، اما محتوای مسئله اصولی و نتیجهش حکم فقهی نیست. و اما فرق نهمی که ذکر شده است این هست که تقریبا از فرق هشتم که گفته شد و مشترک هست بین علمای اصولی امامیه و اهل سنت، این چند فرق اخیر رو عمدتا از منابع اهل سنت نقل شده است و اون قبلی رو هم القواعد الفقهی ندوی داره و این مورد رو هم باز خدمتتون عرض کردم که قواعد فقهی این رو اصول عامه در فقه مقارنه مرحوم آقای حکیم هستش که نقل کرد که باز توی فضای بحث اهل سنت و مقارنه هست. فرق نهم این هستش که قاعده فقهی استنتاجش بر مسئله اصولی متوقف است، ولی استنتاج مسئله اصولی بر قاعده فقهی متوقف نیست و از این جهت این دو با هم متفاوته. شما اگر خواسته باشید که قاعده فقهی به دست بیارید، حکم فقهی است دیگر، باید بیاید دلیل براش در دلیل صغرا و کبرا، قاعدتا اون کبرا یک مسئله اصولی است، باید بیاید تو ادله و نیازمند یک مسئله اصولی هستید برای به دست آوردن قاعده فقهی. ولی وقتی مسئله اصولی شما میخواد به دست بیارید، بحث مثلا حجیت ظهور، حجیت خدمت شما عرض کنم که اجماع، بحث حجیت قیاس، بحث میجاند که حالا به نتیجه برسید که آیا حجت است یا حجت نیست، شهرت خدمتتون عرض کنم که اصول عملیه و امثال اینا، قطع قطع حجت هست حجت نیست، این بحثی که در اصول مطرح میشد هیچ کدوم به قاعده فقهی متوقف نیست. پس استنتاج مسئله اصولی متوقف بر قاعده فقهیه نیست، ولی برعکس قاعده فقهی استنتاجش متوقف بر مسئله اصولی هست. این فرمایشی که در اصول عامه در فقه مقارن مرحوم حکیم نقل شده. اشکالی که شده این هست که مقصود از این که چون تعبیر این است که ان القاعده الاصولیه، از جهت عبارت رو دقت کنید، ان القاعده الاصولیه لا يتوقف استنتاجها و التعرف عليها على قاعده فقهيه، بخلاف العكس، لان القواعد الفقهيه جميعا انما هي وليده قياس لا تكون كبرى الا قاعده اصولیه. گفتن این که می‌فرمایید که استنتاج قاعده فقهی متوقف است بر قاعده اصولی، ولی قاعده اصولی استنتاجش متوقف نیست بر قاعده فقهی، منظورتون از استنتاج قاعده اصولی چیه؟ آیا منظورتون اثبات قاعده اصولی است؟ یعنی نتیجه بگیری خود که در نتیجه چی در بیاد؟ محتوای قاعده اصولی، یعنی بحث در اثبات قاعده مسئله اصولی، این منظوره؟ یا منظور از استنتاج نتیجه گرفتن از این قاعده اصولی و مسئله اصولی و قاعده فقهی است؟ اینو به کار بگیری، کاربرد این مسئله اصولی است. چون یه دفعه شما میگید که مثلا ظواهر حجت است، برای اینکه نتیجه بگیریم که ظاهر حجت است باید بحث کنیم، بعد بگید این استنتاج است، نتیجه میگیریم این مسئله اصولی رو، دفعه اینجور معنا میکنید، یه دفعه میگید نه خب مسئله اصولی حجت ظواهر است، حالا این حجت ظواهر کجا کاربرد داره؟ ما میخواییم از این نتیجه بگیریم، کاربردش منظورتونه به کار بردن این مسئله اصولی یا قاعده فقهی است. اگر منظورتون این استش که اثبات و نتیجه گرفتن، معنی اثبات مسئله اصولی متوقف بر قاعده فقهی نیست، اگر این منظورتونه یه حرف درست، و ولی برعکسش گفتید که قاعده فقهی هیچگاه متوقف بر مسئله اصولی نیست، یعنی اثبات قاعده فقهیه هیچگاه متوقف بر مسئله اصولی نیستش، اینش قابل نقضه. یعنی اگر یک قاعده فقهی در دلیلی بیاید که قطعی و سند و قطعی و دلاله باشد، دیگه مباحث مثل حجیت زواهر و چه اینا رو نداره دیگه، قطعی و سند و قطعی و دلاله است. خب اگر اینطور شد دیگه اثبات اون قاعده فقهی هم نیاز مسئله اصولی نداره. پس اگر منظور از استنتاج یعنی اثبات خود قاعده اصولی و اثبات قاعده فقهی، حرف درستی است الا اینکه ممکنه قابل نقض باشه. ولی اگر منظوری باشد از استنتاج یعنی به کارگیری، یعنی نتیجه این که حالا وقتی مسئله اصولی ثابت شد از این چه نتیجه میخواید بگیرید، یعنی به کارگیری، اگر این منظور باشد، خب این مطلب درست نیست، به خاطر اینکه ممکن است که قاعده فقهی خودش یکی از مقدمات استدلال اصولی باشه و ما در بکارگیری، یعنی شما بیاد یه مسئله اصولی را به اضافه قاعده فقهی رو ترکیب بکنید و ازش نتیجه بگیرید، چون بحث بکارگیری است دیگه. اگر بکارگیری باشد حرف درست نیست، بداریم که میتواند این مسئله اصولی با یه قاعده فقهی ترکیب بشه تا به نتیجه برسیم. این اشکالی که شده است. خب به نظر میاد که اشکال وارد نباشه، بداریم که مقصود از استنتاج همون اولی نه دومی، این که بگن که دومی مراد باشه این بکارگیری مسئله اصولی که بعد اشکال کنن که قابل ترکیب است با خدمت شما عرض کنم که قاعده فقهی، نه این منظور نیست. لذا عبارتم روشنه، چون در فرمان این من قاعده در اصولیه لا یتوقف و استنتاجها و تعرف و علیه علا قاعده فقهیه، جای آقای گرزین خالید خدا شفاش بده که بگه لایه توقه فست ماتا علفش همزش همزه وصل به خلاف العکس، لأن القواعد الفقهیه جمیعا انما هی ولیدت و قیاسه، یعنی میخواد بگه تو بحث نتیجگیری خودش اثبات خودش تو قاعده فقهی میگه قاعده فقهیه ولیدت و قیاسه، از یه قیاسی به دست میاد که لا تکون کبرا الا قاعده تو اصولیه. پس بحث اثبات خودشه نه به کارگیریش. تو بحث اثبات خودش هم که شما فرمود حرف درستی است، الا اینکه میتواند نقض بشه. به چه نقض بشه؟ به یک قاعده فقهی که در یک دلیل بیاد که قطعی و سند و دلاله باشه، این فرضیه که مصداق نداره، دو اشکال وارد نیست و فرق به نظر تمام است. فرق دهم که این هم باز در همین قواعد فقهی ندبی است که موضوع در قواعد اصولی ادله و احکام است. چرا؟ چون قاعده اصولی حد وسط است بین دلیل و حکم. مثلا میگید که امر الوجوب، امر ظهوری در وجوب داره، امر دلیله، اون که شما میخواد استفاده کنید چیه؟ وجوبه که حکمه. پس در اصول اون چی که مورد بحث قرار میگیرد و موضوع هستش دلیل هست و حکم. اما در فقه موضوعش چیه؟ اعمال مکلفینه. در قاعده فقهی هم موضوعش اعمال مکلفینه. پس مسئله اصولی و قاعده فقهی از حیث موضوع هم متفاوتند. بیان که روشن دیگه، شما در اصول چیکم دارید باید از ادله به حکم برسید، مسائل اصولی اون مسئله اصولی شما حد وسط قرار میگیرد بین دلیل و بین حکم، سرکارتون با دلیل و حکمه. اما موضوع تعبیرشون اینه که موضوع در مسئله اصولی دلیل و حکم است، اما در قاعده فقهی مثل مسئله فقهی موضوع چیه؟ عمل مکلفه و شما حکم عمل مکلف رو به دست میارید. پس متفاوت شد. چی؟ چرا؟ ولی حکم روی عمل مکلف میده دیگه. لذا میگه اینجا سر کارتون با دلیله و حکم، اونجا عمل مکلفه. درسته؟ موضوع، میگه موضوع عمل مکلفه، محمول میشه حکم. اشکال شده است که موضوع علم اصول دلیل هست ولی حکم نیست، چون حکم شاید محمولش و حکم خارج از، ببخشید، اصلا حکم خارج از علم اصوله و توی فقه میشه محمول. شما در اصول مثلا میگه اجماع حجت هست یا حجت نیست، نمیدونم ظاهر حجت هست یا حجت نیست، امر ظهوری در وجوب دارد یا ندارد، اینا موضوعش دلیله. اما حکم بحث حکم نیست، حکم مال فقهه، اونم باز تازه موضوع نیست، محموله. پس این که فرمودید در اصول موضوع ادله و احکام هستند اما در فقه موضوع عمل مکلفین است، نه، تو اصول موضوع ادله و احکام نیست، موضوع خود دلیله و ادله است. این یک اشکال. اشکال دوم این است که اصول عملیه در شبهات حکمیه موضوعش چیه؟ شما کی میرید سراغ اصول عملیه؟ موقع شک مکلف. شک مکلف هم جزء فعل مکلفه و عمل مکلف حساب میشه. لذا موضوع اصول عملیه هم میشود چی؟ عمل مکلف. اگر طبق این معیار شما باشد که فرمودید قواعد فقهی موضوعش عمل مکلف هست، پس بعد اصول عملی هم جزء قواعد فقهی باشه، نه جزء مسائل اصولی. این اشکال دوم. اشکال سوم هم این است که در فقه هم همیشه موضوع عمل مکلف نیست. در احکام تکلیفی قبلا هم داشتیم، در احکام تکلیفی موضوع عمل مکلفه. اون در احکام وضعی چیه؟ طهارت ما، نجاست اعیان، نجسه و امثال اینا، اینا دیگه موضوعش عمل مکلف نیست. حتی در مثل قاعده لا ضرر که موضوعش واسه خود حکمه، میخواد به حکم ضرری وضع نشده، اینا دیگه موضوع عمل مکلف نیست. پس سه تا اشکال شد به سه ناحیه. فرق این بود که موضوع مسئله اصولی دلیل و حکم است ولی موضوع قاعده فقهی عمل مکلف. اشکال اول، موضوع علم اصول دلیل و حکم نیست، فقط دلیل است. اشکال دوم، نقض به اصول عملیه است که اونم موضوعش عمل مکلفه و طبق تعریف شما تعریف مانع نیست، تعریفتون در تعریف قاعده فقهیه. اشکال اول به اون تعریف مسئله اصولی بود. اشکال دوم و سوم، از این فنی دقت کنید، اشکال دوم و سوم به تعریف قاعده فقهیه است، لیکن اشکال دوم میگوید مانع نیست، اصول عملیه را هم شامل میشه، ولی اصول عملیه نباید شامل بشه چون اینجا هم فعل مکلف و عمل مکلف موضوع هست. اشکال سوم به تعریف دومه و تعریف قاعده فقهیه است، ولی اشکال این است که این جامع نیست، یعنی همه احکام رو شامل نمیشود. بدانیم که احکامی داریم که موضوعش عمل مکلف نیستش، مثل احکام هست، قواعدی که قاعده فقهی است اما موضوعش عمل مکلف نیستش. این سه تا اشکال. اشکال اول به نظر میاد که روشنه که وارده، لذا اگر تعبیر رو اصلاح بکنند به نظر میاد اشکال اول حل میشه. یعنی بفهمن فرق مسئله اصولی و قاعده فقهی این است که مسئله اصولی موضوعش دلیل است و قاعده و ادله است در واقع، و قاعده فقهی موضوعش عمل مکلف است. یعنی اشکال وارده. اگه اون که گفتن دلیل و حکم موضوع است، اون حکمشو بردارن، تعریف و فرق درست میشه. اشکال اول وارد قابل اصلاح است. چی؟ عدله است. خب دلیل حکم داره، همون مشکل نداره. عدله چیه؟ عدله علی الاحکام دیگه. ظاهر تعبیر دلیل و حکمه، ظاهر، چون گفتن که مسئله اصولی حد وسط قرار میگیرد بین دلیل و احکام، لذا موضوعش این میشود. میشه توضیح کرد درست میفهمید که اونو هم که گفتند میخواد بگه به تعبیر ما سر و کارش نه اون موضوع مصطلح منطقی است، میخواد بگه موضوع سر و کارش با دلیل و حکمه، به خلاف قاعده فقهیه که سر و کارش با فعل مکلف و حکمه. این هم قابل توضیح، لذا میگم با تغییر در تعبیر قابل دفاع هست، که یعنی اشکال برطرف بشه. یعنی بگه توی مسئله اصولی ما دنبال دلیلیم که بعد از این دلیل میخواییم حکم استفاده کنیم، در واقع ادلت و علال احکام رو بررسی میکنیم، ولی نتیجهش حکم بر نمیاد دیگه، چون حکمش تو فقه به دست میاد. قابل توجیه است، ولی خواسته باشیم به عبارت نگاه بکنیم قابل این اشکال هست. درسته ما در علم اصول دلیل و حکم نداریم، ما سراغ ادله علی الاحکام و اون اصل دلالتش رو، چون این که مثلا اعتبار دارد یا اعتبار ندارد و حجیت و عدم حجیتش رو تو اصول بحث میکنیم، ولی حالا محتواش چیه؟ محتواش تو فقه بحث میکنیم، محتوای خبر واحد چی هست و بعد مثلا وجوب صدقه یا استحباب و نمیدونم فلان صلات رو به دست میاد، این ما تو فقه میگه، ما تو اصول نیستش. اجازه اشکال وارد قابل اصلاح هست. اما این که گفته اشکال دوم که گفتن حساب اشکال بود بر تعریف قاعده فقهیه، که قاعده فقهیه موضوعش عمل مکلف است، یه اشکال بود به عدم مانعیت و یک اشکال بود به عدم جامعیت. اشکال عدم مانعیت که میگفتن این تعریفی که شما کردید اصول عملیه در شبهات حکمیه را هم شامل میشوند، پس اونم باید قاعده فقهیه باشه. چرا؟ چون موضوعش عمل مکلف، که شک. ملاحظه ای که هست اینه که اولا بعضی به خاطر همین جد مثلا در مورد استحساب گفتن استحساب قاعده فقهی است، و همین ملاک با استحساب رو قاعده فقهی در نظر گرفتن. حالا گرچه حالا معروف اینطور نیست، معروف در اصول امامی اینطور نیست، ولی در اهل سنت هم استحساب رو جزء ادله در نظر گرفتن. ولی خب ما تو خود امامی هم داریم بعضی قائلن که استحساب بشه قاعده فقهی، ولی حالا طبق همین مشهور که واسه باشه مشهور بکنیم قابل دفاعه. پس اولا بعضی گفتند که قاعده فقهی است، یعنی خیلی حالا قاعده فقهی شدنش مشکل ایجاد نمی کنه. ثانیا دقت بفرمایید، ما دو چیز داریم. یک، در اصول وقتی بحث میکنیم دو چیز، یه بحث هستش که آیا استحساب حجت هست یا حجت نیست، این یک. دوم، وقتی که گفتید استحساب حجت است، حالا میخواد استحساب اجرا کنید، کجا اجرا میکنید؟ جایی که شک دارید، یقین سابق بده و شک لاحق، مثلا میگید استحساب. یعنی یک دفعه بحث اصولی دارید که آیا استحساب حجت است یا حجت نیست، موضوع چیه؟ دلیله، استحساب به عنوان دلیل. یه دفعه بحث میکنید، حالا میخواد بر فرض اعتبار استصحاب، میخواد استصحاب رو اجرا کنید، موضوع چیه؟ شک و یقین و عمل مکلف. اونجی که مسئله اصولی است که دومی نیست، دومی که تو فقه به کار میگیرید، لذا موضوعش همشه عمل مکلف. اونی که هستش حجیت استصحابه که بحث میکنید، مسئله اصولی است که استصحاب حجت است حجت نیست به عنوان یک دلیل، این مسئله اصولی ما، لذا موضوع باز میشه چی؟ دلیل. پس یه خلط اینجا صورت گرفته، یه دفعه به عنوان مسئله اصولی که بحث میکنید که آیا استصحاب حجت است یا حجت نیست که دلیل، این به عنوان یک دلیل به مسئله اصولی است، و این لازمه طبق تعریف باید خارج بشه از قاعده فقهیه، و خارجم هست. یه دفعه میاد بعد به کار میگیرید، استصحاب رو به کار میگیرید در فقه، خب اون میشه بحث فقهی دیگه. پس استصحاب به عنوان یک دلیل وقتی در اصول بحث میشن، بحث از اعتبار و حجیتشه، اون میشه مسئله اصولی. پس اشکال دوم قابل پاسخ دادنه. اشکال سوم هم که گفتن که جامع نیست، این تعریفی که شما کردید که موضوع قاعده فقهی عمل مکلف است، ما قواعدی داریم در رابطه با احکام وضعی است، بین مربوط به عمل مکلف نمیشه. قبلا جوابشو گفتیم، گفتیم مربوط شدن مباشر او کل مباشر، یعنی فاصلش با عمل مکلف با مسئله اصولی متفاوته. مسئله اصولی شما ازش حجیت به دست میارید، حجیت تا برسه به عمل مکلف فاصله زیاده، اما در بحث فقهی یا مستقیما مباشرتا عمل مکلف است او کل مباشره، یعنی میخوره به احکام وضعی. حکم وضعی هم باز این که میگه طهارت و نجاست به چی برمیگرده؟ میخواد شما ازش استفاده کنید که آیا خب قابل استفاده در مثلا این لباس نجس هستش، قابل استفاده در نماز هست یا نه، قابل مثلا این مایه نجس هست یا پاک هست، قابل شرب هست یا نه، این گوشت حرام هست یا نجس هست یا پاک هست، قابل مثلا اکل هست یا نه، برمیگرده به فعل مکلف. لذا به نظر برسه اشکال دوم و سوم وارد نیست، اشکال اول وارد هست، ولی میتونیم با یه اصلاحی فرق رو درستش کنیم، یعنی فرق دهم بشود که موضوع مسئله اصولی ادله است، موضوع قاعده فقهی عمل مکلف. بله بله، همون کلمه باشه. فرق 11 زودتر دو سه تا فرق دیگه بخونیم تمامش کنیم بحث رو انشاءالله اگه بشه امروز. فرق 11 هم کلیت و اغلبیت، به این معنا که مسئله اصولی یه قاعده کلی است که بر همه مواردش منطبق می شود بلا استثناء، اما قاعده فقهی نه، استثناءاتی داره. نه نه نه، اینکه مربوط به بعضی ابواب هست، اون فرق دیگه است بهش می رسیم. نه 100% نیست، بدون برو برگرد حتما باید این قاعده اجرا بشود، نه، مواردی هم دارد که نقض میشه. پس تکرار میکنم، قاعده اصولی 100% است، هر مورد پیدا کنه اجرا میشه، قاعده فقهی 100% نیست، در بعضی موارد ممکن استثناء بخوره. اشکال شده است که نه، استثناء میتواند هم در قاعده اصولی باشد هم در قاعده فقهی، به این معنا که اجرای مسئله اصولی و قاعده اصولی شرایطی دارد، اگر اون شرط نباشه خب اون قاعده تحقق پیدا نمی کند. در قواعد فقهی هم همینطوره، اجراش مثال قاعده لازمه، شرایطی داره، اون شرایط نباشه تحقق پیدا نمی کند. پس استثناء هم در مورد مسئله اصولی فرض دارد هم در مسئله قاعده فقهی. باز به نظر می رسد اشکال وارد نیست. چرا؟ به خاطر که مرادشون از استثناء این عرض کردم دیگه، این فرق ها فرق هاست که در اصول اهل سنت آمده، مرادشون از استثناء فقدان شرط نیست که با نبود شرط قاعده و مسئله اجرا نشود، این که تخصصا خارجه، استثناء حقیقی نیست، چون وقتی شرط اجرا نیست قاعده اجرا نمیشود، نه اینکه استثناء خارجه، تخصصا خارجه، در واقع مستثنا منقطع است، این استثناء جدی و حقیقی نیست، منظورشون این استثناء نیست، منظورشون چیزی دیگه است و اون اینه که در بحث اصول اهل سنت هست، قبلا هم یک اشاره شد به روش متکلمین و روش فقها در بحث مدل فقهی شد. حالا اینجا منظور اینه که قاعده اصولی شما بحث میکنید و قاعده رو اثبات میکنیم، در هر مورد هم که باشه فرمول دیگه مثل فرمول ریاضی اون اجرا میکنید. ولی قاعده فقهی در واقع متخذ است از احکام فقهی در جاهای مختلف، یعنی مواردی مثلا حکم اومده در جاهای مختلف، شما به جایی که میخواد در مثلا آموزش دادن، به جایی که بیاد مثلا 50 تا مسئله آموزش بدید، اینها رو بچه مشترکش رو میگیرید، یه فرمول ازش اتخاذ میکنید، یه فرمول ازش انتظار میکنید، به طرف آموزش میدید. به جایی که 50 مسئله جدا جدا یادش بدید، فرمولی که یادش بدید 50 مسئله یاد میگیره. در قواعد فقهی با توجه به اون حالا اختلافات اقوالی و چی هم که دارند، این انتزاع گاهی 100% نیست. انتزاع میکنه مخرج مشترک میخوای بگیر، این مخرج مشترک و اون قاعده مشترکتون 100% همه رو شامل نمیشه. 90 مورد داد و 5 مورد اینجوری دو خواه همین هم غنیمته. اینجوری که بگیر با این قاعده خود به 90 مورد رو 95 مورد رو به دست میاره، الا اینکه 5 مورد استثناشو براش ذکر میکنی که حواست باشه این موارد استثناست. اونا اینو گفتن، نظر میگه مسئله اصولی شما خودت میری و اثباتش میکنی، وقتی اثبات شد دیگه مثل فرمول ریاضی هر جا مستاق پیدا کرد بعد اون قاعده برش منطبق شد، مسئله اصولی منطبق بشه. برای قاعده فقهی چون انتزاع از مصادیق و موارد هست، این انتزاع گاهی 100% نیست و در بسیار موارد اینطوره، موارد استثناء داره. مرادش از موارد استثناء اینه، نه اینکه بیان شرایط تحققش نیست. بذار این تو فضای بحث اهل سنت میتواند فرق باشد، قصد کردن تو فضای اصول اهل سنت با اون منهجی که دارد. حالا یه مورد دیگه هم الان بهش میرسیم که مشابه همین هستش. تو فضایی که ما بیاییم قاعده فقهیه رو اثبات میکنیم به صورت فرمول، طبیعتا دیگه این فرق نیست. یعنی همونجور که شما مسئله اصولی رو و قاعده رو به یک فرمول ادله رو میایید به اثباتش میکنی 100% خواهد بود، قاعده فقهیه معمولا اینطوره دیگه. لذا این فرق تو فضای اصول و فقه امامیه کمتر مستاق پیدا میکنه، ولی تو بحث اهل سنت علا بعض مبانیشون اینطور است. این که علا بعض مبانی تو فرق دیگه الان بهش اشاره میکنه. فرق 12 فرق 12 اختلاف در ناحیه غرض هست، که غرض مسئله اصولی وقوع در طریق استنباط حکم شرعی است، ولی غرض قاعده فقهی تقریب مسائل فقهی و تسهیلشه. دقت کنید تعبیر رو، بر اساس همون نگاه اهل سنت داره بیان میکنه که قاعده فقهی در واقع شما انتزاع از موارد میکنید که آموزش دادنش راحت باشه، تقریب به ذهن مخاطبه و تسهیل در فهم. لذا غرض مسئله اصولی وقوع در طریق استنباطه، ولی غرض قاعده فقهی تقریب مسائل فقهیه و تسهیل اونهاست، چون قواعد فقهی مجموعه از احکام متشابهن که به یک ریشه برمیگرده، به یک علت برمیگرده. خب عرض کردم این بر اساس اون نگاه اهل سنت هست که بیان کردن تو فضای فقهی ما هم این نتیجه، فقه اصول ما هم این نتیجه قابل تطبیق هست. شما وقتی قاعده فقهی رو بیان می‌کنید در واقع مجموعه مصادیقی است که ریشه مشترک داره، الا اینکه شما میاد تو بحث قاعده فقهی هم ریشه مشترک رو بحث می‌کنید، اثباتش می‌کنید تا تو مصادیق دیگه همین رو به کار بگیریدش. فرق 13 که تقدم تأخر هست، میگه رتبه مسئله اصولی مقدم است بر رتبه قاعده فقهی. چرا؟ به دلیل اینکه مسئله اصولی خودش جدا بحث میشود و اثبات میشه، اما قاعده فقهی از مسائل اصولی نتیجه گرفته میشود و بعد از فروع و بعد از این تعبیر مال اهل سنته و بعد از فروعات فقهیه به دست میاد، نه اینکه قاعده فقهیه از مسائل اصولی به دست میاد. اون فرقی بود که قبلا خوندیم، تو اصول امامی هم هست رتبه مسئله اصولی با قاعده فقهی متفاوته. این تو اصول این قبلا فرق قبلی بود و در اصول فقه امامی هم هست. این تعبیر توی اصول اهل سنت معیار رو فروع فقهی قرار میدن. دقت کنید این چیزی که گفتم بهش اشاره میکنیم، معیار رو فروع فقهی قرار میده. میگه مسئله اصولی قبل از فرع فقهی رتبهش، چون شما فرمول استنباط دیگه، این قاعده اصولی و مسئله اصولی فرموله، این فرمول به کار میگیرید فرع فقهی به دست میارید. اما قاعده فقهی رتبهش بعد از فرع فقهیه. با چه نگاهی؟ با نگاهی که عرض کردم اینا قاعده فقهی رو میگن، ما انتزاع میکنیم از این فروع فقهیه متفاوت. با این نگاه رتبه مسئله اصولی قبل از فرع فقهی است، رتبه قاعده فقهیه بعد از فرع فقهی خواهد بود با این نگاه. خب اشکالی که این شده این هستش که این بر یک مبنای اصولی اهل سنت این حرف درسته. منهج متکلمین، منهج متکلمین در اصول اهل سنت، اصول عامه، این هست که مثل اصول امامیه، یه باید قواعد اصولی رو بحث میکنیم، اثبات میکنیم، هرچی در آمد بر اساس رو میریم تو فقه که استنباط کنیم. ولی منهج فقه ها در خود منهج فقه ها در خود اصول اهل سنت یه روش دیگر این است که حتی قواعد اصولی هم منتزع است از اون فروع فقهی. مثلا اصول احناف، اصول احناف قواعدی نیستش که ابو حنیفه بر اساس اون قواعد فتوا داده است. نه، ما فتاوای ابو حنیفه رو ردیف میکنیم، بعد برای که بتوانیم تجمیع کنیم، ریشه یابی کنیم، مثل همون قواعد فقهیه سادش بکنیم در آموزش دادن یک، و بعد توی مسائل جدیده بتوانیم بر مبنای ابو حنیفه بگیم فتوای جدید بدیم تو مسائل مستحدثه، دو خاصیت دوم میشه. لذا انتظار میکنیم و استخراج میکنیم مسائل اصولی رو. این یک منهجه. حالا کدوم میشه درست؟ اون بحث دیگه است. بر این منهج طبیعتا این فرق وارد، این فرق درست نیست. این توضیح خواهد بود، اشکال نیست در واقع. حالا لازم نیست طرف رفته این فرق میگه تو الان چه میاد مبانی فرق باشه. الان منهج متکلمین این فرق درست است و مشکلی نیست. و فرق چهاردهم که آخرین یه بسم چهارده معصوم تمامش کنیم، فرق چهاردهم این است که مسئله اصولی ضابط و میزان در استنباط احکام فقهی است، فلذا معیار تشخیص حق و ناحق، درست و نادرست در استنباط هست. مثل منطق میمونه در بحث فلسفی، میگه معیار درست فکر کردنه. مسئله اصولی میشه معیار برای اینکه شما استنباط فقهیتون درست هست و درست نیست. لاگن قاعده فقهی خودش معیار نیست، معیار درست و نادرست بودن، چون خودش متخذ از خدمت شما عرض کنم که مسائل اصولی است. اشکال شده است که خب خود قاعده فقهی هم میتواند میزان قرار بگیرد برای اون مصادیق و مسائل جزئی که به دست میاد، چون شما میگه بر اساس یک قاعده فقهی تطبیق میکنید بر مصادیق، پس اون هم میتواند به نفع معیار و میزان باشد. به نظر میرسد اشکال وارد نیست، چون به نسبت به حکم فقهی به دست آوردن حکم فقهی مد نظر هست که قاعده فقهی خودش حکم فقهی است. لذا به نظر میرسد باز این فرق درست است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.